خب می آغازیم سومین درس گفتار فلسفه اخلاق زرتشتی رو. پس از اینکه درباره اندرز و دینکرد سخن گفته بودیم، رسیده بودیم به دینکرد ششم. کتاب ششم دینکرد در برگیرنده سامانمندترین اندرزها و آموزه‌های اخلاقی ایران باستان به زبان پهلویه. شوربختانه این کتاب هم آنچنان که باید و شاید مورد توجه اندیشمندان ما نیست. وقتی میگم مورد توجه اندیشمندان ما نیست، منظورم اساتید فرهنگ و زبانهای ایران باستان نیست، چون اساتید اشراف کامل دارن به این. اما ماها که در زمینه‌های دیگر کار می‌کنیم، فلسفه غرب می‌خوانیم، فلسفه اخلاق می‌خوانیم، بایستی با پیشینه فرهنگی خودمون آشنا باشیم. من در جلسه یک همین درس گفتار خدمتون عرض کردم که کسانی مثل درایور پیشینه فایده گرایی و پیامدگرایی رو میرسونن به متسه در چین باستان، در صورتی که ما کلی فکت داریم که ما فلسفه اخلاق داشتیم. من این فکت‌ها رو همه رو نوشتم، برای درایور فرستادم و درایور گفته که من مشتاقم مقالت رو بخونم در این زمینه. این کتاب که مجموعه ای از اندرزه و اندرز رو در جلسه دوم دربارش حرف زدیم، در حکمت عملیه و گفته میشه برگرفته از آموزه های اخلاقی فرزانگان ایران باستانه. اندرزهای دینکرد ششم آشکارا از اندرزهای کوچکتر و عامه پسندتر مثل اندرز آذرباد، مهر سپندان، خسرو قبادان و ریدک و درخت آسوریک عقلانی ترن. گروه های اندرزی دیگر، این رو شاول شاکد میگه، من دو تا اسم رو تا الان بهتون معرفی کردم در این حوزه، یکی ژان دومناش هست، یکی شاول شاکد، که اینها مترجمان بزرگن، زبان بلدن. ببین ایران شناس بایستی زبان بلد باشه، یعنی منظورم زبان انگلیسی نیست، تا پهلوی اوستایی باید بلد باشه، وگرنه کسی که نتیجه اینها رو میخونه کار شاقی نکرده. کارش خوبه ولی کار شاقی نکرده. کار اصلی رو کسی میکنه که اون متون پهلوی رو ترجمه میکنه، متون اوستایی رو ترجمه میکنه. مثلا کسایی مثل تورج دریایی، حتما اسمشو شنیدید، اسم آقای دکتر تورج دریاییو شنیدید که در آرنج کانتی هستن. ایشون ایران شناسن، 10 درس گفتار درباره ایران باستان دارن که بسیار عالیه، اما کار شاق و اصلی رو کسی میکنه که اون کتیبه ها رو دیکود میکنه، اون متون رو میخونه، اون اطلاعات رو میده به ما و بعد ما بایستی پردازش کنیم اطلاعات رو. 2 نفر از بزرگان این رشته رو تا الان درباره آراشون سخن گفتیم، یکی ژان دومناش بود و دیگری شاول شاکد. شاکد میگه که آغاز نقل قول، گروه های اندرزی دیگر که در جلسه پیش بهش اشاره کردیم، چه دینی چه غیر دینی، اگر یادتون باشه اندرزها رو به دینی و غیر دینی تقسیم کردیم، ویژگی عام پسند دارن و برای آموزش در سطوح ابتدایی چه برای جوانان و چه برای بزرگسالان نوشته شدند، اما مخاطبان دین کرد آشکارا فرهیختگانند. پایان نقل قول. اندرزهای دینکرد ششم احتمالاً اصل و ترجمه یکی از بخش‌های اوستا به نام بارشنسک هستند. این رو من از قول استاد تفضلی میگم. حتما استاد تفضلی رو میشناسید، از ناماشنایان فرهنگ و زبان‌های ایران باستان هستند. شاول شاکت دین کرده ششم رو به شش بخش تقسیم میکنه. بخش نخست، از آغاز کتاب تا بند الف 6 ت، غالبا درباره مسائل دینیه و بر تقوا، مراقبت و توجه به ایزدان تأکید میکنه. بنابراین ما در این درس گفتار خیلی با این بند کار نداریم. بند دوم، هرچند که به اینجا هم رفرنس خواهیم داد، بند دوم از B1 تا B47، البته شاکه که تقسیم بندی میکنه ABCD تقسیم بندی میکنه، معادلش رو در فارسی میذاریم الف ب و به همین ترتیب. بخش دوم پس از B1 تا B47 درباره آفرینش اورمزد و اهریمن، نقش زردشت در بازسازی جهان، تفاوت میان راست و دروغ و درستکاری و گناه است. همچنین این بخش درباره دو نوع از خرد بحث میکنه و کاربردهای عملی قوه خرد در تمیز افراد از پیمان رو برمی‌شماره. این بخش با تأکید بر رعایت دوراندیشی و حزم و احتیاط در رفتار شخصی در این جهان پایان میابه. بخش سوم از B48 تا P47 که در تقسیم بندی شاکت میشه B48 تو C47، بخشی بزرگ و در برگیرنده سخنانی با ساختار مشابه و احتمالاً به همون مجموعه تعلق داره که بخش دوم از اونه، چون بحث اصلی هر دو بخش داوری درباره ویژگی‌های انسان فاضله. با وجود این، قسمت B14 در بخش دوم، یعنی از B14-1 تا B14-32 سامانمندتره. میرسیم به بخش چهارم. قسمت اصلی بخش چهارم، بخش چهارم از P48 تا P83 سخنانی است که ویژگی ها یا کارهای گوناگونی را برمی‌شمارند که به ویژگی ها یا گرایش های خوب یا بد منجر می شوند. بخش پنجم T1 تا T12 مجموعی از سخنان مشخص با این ویژگی خاصه که بیشتر بندهاش به نام نویسنده اشاره می کنند. ویژگی دیگر این بخش اینه که شامل حکایت هایی است که به عنوان نمونه های اخلاقی به کار گرفته شده اند. بخش پایانی از T1 تا T45 شامل مجموعه ای از سخنان متنوع درباره موضوعهای دینیه که غالبا گوینده آنها مشخص نیست. ببینید، این کار کسیه که زبان رو میدونه، مثل شاکت، و شما میبینید که کارش چقدر دشواره. متون پراکنده رو جمع‌آوری کنه، با همدیگر مقایسه کنه. اینا تازه تقسیم بندی های دینکرد ششم بود. گفتیم که دینکرد 9 کتابه، 2 کتاب اول و آغاز کتاب سوم به دست ما نرسیده. اون وقت این نسخ مختلفی داره. گفتیم که در بنیاد شرق شناسی کاما نگهداری میشه. اون وقت اینا کسایی مثل شاکت، ژان دومناش، این نسخه های مختلف رو با همدیگه مقایسه کردن. خیلی کار دشواری. کار کسی مثل من خیلی آسونه، چون من بر دوش غولهایی مثل شاکت و جان دومناش ایستادم و بر سر سفره اونا نشستم. اونا زحمت اصلی رو کشیدن، متن رو دیکود کردن، متن رو رمزگشایی کردن، ترجمه کردن، تصحیح کردن. این هم از دینکرد ششم. اما میرسیم به یک ویژگی کلیدی در فلسفه اخلاق زرتشت: پیمان. پیمان یکی از مفاهیم مرکزی اندرزنامه هاست. منظور از پیمان همون پیمانه رو در نظر بگیرید، یعنی اندازه نگه داشتن. اون پیمانی که به معنی قرارداد و عهده، اون هم به همین معناست. در اصل شما پیمانه رو در نظر بگیرید، او پیمانه فضیلت رو مشخص میکنه که بیش از اون افراط و رذیلت و کمتر از اون تفریط و رذیلت. پیمان حد وسط افراط و تفریط و یک مفهوم ناب ایرانی است. این رو شاول شاکد میگه. در دین زردشتی گناه عبارت است از افراط یا تفریط و کار خوب عبارت است از پیمان نگه داشتن، یعنی اندازه نگه داشتن. شاکد با اشاره به این جمله در دین کرد که دین پیمان است، میگه این ایده بارها در این کتاب و کتاب‌های دیگر پهلوی تکرار شده است. او برای تأیید مدعاش به جملاتی که الان خدمتون عرض می‌کنم از دین کرد استناد می‌کنه. آغاز نقل قول: ایران همواره پیمان را ستایش و افراط و تفریط را نکوهش کرده است. در روم فیلسوفان اغلب ستایش شدند، در هند دانایان، در جاهای دیگر افراد متخصص، یعنی کسانی که توانایی سخنوری آنها آشکار است، اغلب ستایش شدند. در پادشاهی ایران کسانی ستایش شدند که از بصیرت برخوردارند. پایان نقل قول. این چقدر به ما کمک میکنه در دیکود سیاست ایران؟ شما تأکید بر مفهوم بصیرت رو هنوز که هنوزه در سیاست ایران میبینید. واژه‌هایی مثل خواص بی بصیرت، یعنی شما بصیرت رو از طرف بگیرید نابودش کردید. بعد میبینید که همین مفهوم در دین کرد سالیان سال پیش مطرح شده و گفته شده که در روم اینا ستایش میشن، در هند اینا، در فلانجا اینجا، در ایران بصیرت. این جمله مال الان نیستا، این جمله مال سال 200ه که تازه خودشون میگن ما از پوریوتکیشان گرفتیم اینا رو، یعنی مال دوره ساسانیانه. پس ببینید چه تأثیری داره شناخت فرهنگ ما در تحلیل سیاست امروز ایران و در تحلیل فلسفه اسلامی. تأکید بر پیمان در قسمت به 14 در این تقسیم بندی هایی که کردیم به 14 میشه بخش دوم دین کرده ششم، آشکارا دیده میشه. این قسمت با این جمله آغاز میشه، همه اینجوری شروع میشه. این نیز پیداست که کسی که بداند که چه نیکیست و چه آفت آن، در غیر این صورت دور کردن گناه را نداند. سپس در 32 بند فضیلت‌ها و آفتشون یک به یک شمرده میشن، که من 10 بند جذاب و جالب رو براتون برگزیدم و اینجا میخونم. واقعا اندرزها و پندهای بی‌نظیری ان اینا، پندهای ناب ایرانی از پدران و مادران ما از سالیان سال پیش. سخن بر سر یک سال و دو سال و یک سده و دو سده نیست، سخن بر سر ده ها سده پیشه. ده پند رو از این قسمت دین کرد پیشکش میکنم به پیشگاه خاطراتتون. یک، چه رادی نیکی و آفت آن اسراف است. دو، اعتماد به نفس نیکی و آفت آن تکبر و غرور است. سه، شادی مردمان و نوازش مردمان خوب نیکی و آفت آن نافرمانی و جدایی و تفرقه است. چهار، کوشائی نیکی و آفت آن ناخشنودی و سختی است. پنج، رفاه خوبی و آفت آن خست است. شما چند تا فلسفه اخلاق در اون دوره سراغ دارید که به ما بگه رفاه نیکیه، که به ما بگه شادی نیکیه، که به ما بگه خرمی نیکیه، که به ما بگه خوشنودی نیکیه؟ چند تا فلسفه اخلاق در اون زمان سراغ دارید؟ این متون بی نظیرن. شش، خوشنودی و رضایت نیکی و آفت آن تنبلی و کاهلی است. هفت، شادی و خرمی نیکی و آفت آن تمسخر است. یعنی کاملا مشخصه که داره به شما میگه شما باید بخندید، ولی با هم بخندید نه به هم. این جملات الان مطرح میشه تو غرب، یا توی فضای مجازی میبینید مثلا یه پوستری دربارش درست میشه که با هم بخندید به هم نخندید. ما داریم درباره یه متنی صحبت میکنیم که مال زمان ساسانیانه و بلکه مال اوستاست، یعنی مال ده ها سده پیشه، و تأکید میکنه به رادی، به اعتماد به نفس، به شادی، به نوازش مردمان، به کوشائی، به رفاه، به خوشنودی، به رضایت، به شادی، به خرمی. هشت، پاکیزگی نیکی و آفت آن وسواس برای پاکی تن است. نه، بزرگ منشی نیکی و آفت آن خودبینی است. ده، فروتنی نیکی و آفت آن پستی و افتادگی است. پس اینها 10 هدیه من بودن، پیشکش به پیشگاه شما از بند به 14 بخش دوم دین کرده ششم. و الان دیگر مفهوم پیمان رو قشنگ درک کردی و میدانی. اما پرسش، این همون چیزی نیست که ارسطو میگه؟ این همون گلدن مین ارسطو نیست؟ یادداشت میکنم گلدن مین، این همین حد وسط طلایی ارسطو نیست؟ ارسطو چه میگفت؟ میگفت فضیلت حد وسط میان دو رذیلت است. یک قله ای رو در نظر بگیرید، بر فراز اون قله فضیلت بنشانید، دو سوش که دو دره است رذیلت بنشانید، یکی افراد دیگری تفرید، کمان که در این پندها میبینیم. حالا سوال اینه، اگر یه کسی آمد گفت که آقا جان، خانوم جان، این حرفا چیه تو میزنی؟ اینا رو که ارسطو گفته، لابد ایرانی هم از ارسطو گرفتن، بنابراین این حرف تو که ما فلسفه اخلاق ناب ایرانی داریم باطله. اگر آمد به ما این حرف رو کسی زد، اشکال وارد کرد، چه داریم در پاسخ بگیم؟ آیا ایرانی ها این رو از ارسطو گرفتن؟ آیا ارسطو این رو از ایرانی ها نگرفته؟ آیا اصلاً واقعاً پیمان که یک مفهوم ناب ایرانیه اصلا همون حد وسط ارسطوئه؟ اینا پرسش هاییه که در ادامه درس گفتار به اونها خواهیم پرداخت. شاکت در مقدمه‌ای که در آغاز ترجمش از دینکرد ششم نوشته، در تفسیر این بندهایی که خدمتون عرض کردم از قول دومناش میگه که این قسمت ظاهراً باید مبتنی بر اصول فلسفه اخلاق ارسطو باشد، ولی خود شاکت با این نظر ژان دومناش که از قضا نظر زنر هم هست، او هم از بزرگان فرهنگ و زبانهای ایران باستانه، مخالفه. شاکت میگه مناش و زنر ایده اعتدال و میانه روی را با اندیشه یونانی مرتبط میدانن. میگن این فکر منتالیته یونانیه، این فکر یونانه، ولی خود شاکت میگه که این ایده در متون دوران ساسانی یک ایده مشخصا ایرانی شمرده می شود. شاکت بر این باوره که مفهوم پیمان در ایران باستان یا یک ساختار ایرانی اصیله، دقت کنید، مفهوم پیمان در ایران باستان یا یک ساختار ایرانی اصیله، یا دست کم بست ایرانی ساختار یونانیه، بست ایرانی ساختار ارسطوییه. شاکت دینکرد ششم رو ترجمه کرده از پهلوی به انگلیسی. این متونی که من خدمتون عرض کردم، این پندهایی که خدمتون عرض کردم، خانم دکتر مهشید میرفخرایی ترجمه کردن به فارسی. ببینید متن اینجوری به ما رسیده، متن پهلویه، میرسه به دست شاکت و دومناش و خیلی های دیگه، اونا ترجمه میکنن به انگلیسی، بعد ترجمه میشه به فارسی. یعنی ما واقعا الان با یک گنجی سر و کار داریم که سر به مهره. شاکت تو ترجمه خودش یه مقدمه خیلی مفصلی می نویسه که من خیلی حرفایی که در این درس گفتارها گفتم ترجمه حرفای شاکده، و اونجا تأکید می کنه که این مسئله که آیا ایده پیمان اصالتاً ایرانی است یا از غرب وام گرفته شده است، قدری پیچیده است. بنابراین بر دشواری این قضیه تأکید میکنه. و با اشاره به تأثیر اندیشه ارسطو بر شکلگیری مفهوم ایرانی پیمان میگه، آغاز نقل قول: تقریبا تردیدی نیست که اندیشه ارسطو بر شکلگیری ایده های ایرانی درباره مفهوم پیمان تأثیر گذار بوده است. پایان نقل قول. با وجود این، او بر این باوره که احتمالاً مفهوم پیمان به طور مستقل و شاید همزمان با حد وسط ارسطویی وجود داشته. آغاز نقل قول از شاکد: بسیار محتمل است که یک ایده ایرانی با معنایی مشابه همزمان با فرمول فلسفی یونانی وجود داشته و شاید با آن ترکیب شده است. پایان نقل قول. و در دفاع از این ادعا میگه، آغاز نقل قول: این ادعا با بررسی فهرست های گوناگون فضائل و رذایل به خوبی قابل بررسی است. پایان نقل قول. چرا اینو میگه؟ چون شما وقتی فهرست های فضائل و رذایل رو در ایران باستان بررسی کنید، میبینید اصلا اون حد وسط ارسطویی نیست. من الان تفاوتشو میگم، امیدوارم برسیم در همین درس گفتار بگم. شاکت برای اثبات این ادعا به شباهت پیمان با حد وسط ارسطو اشاره میکنه. میگه فضیلت پیمان است و رذایل به معنای واقعی کلمه افراط و تفریط. در این فهرست ها فضیلت در وسط و دو طرفش هم رذیلته. و اصلا تأکید میکنه، میگه البته این همان چارچوب ارسطویی است. اما شاکت خودش در ادامه میگه، آغاز نقل قول: با وجود این، گونه ای دیگر از فهرست ها نیز وجود دارند که در هیچ یک از متون غربی دیده نمی شوند. پایان نقل قول. بنابراین پیمان دقیقا همون حد وسط ارسطو نیست. فرق پیمان با حد وسط ارسطو چیه؟ اون را الان خواهیم. یکی از منابع دیگری که توصیه میکنم در این زمینه بخوانید و منبع منه، دانشنامه ایرانیکاست. میدانید دانشنامه ایرانیکا رو مرحوم یار شاطر با خون دل سر پا نگه داشت. این اواخر عمرش پیرمرد گل ریزان میکرد برای اینکه دانشنامه سر پا بمونه و تمام مقالاتش مثل مقالات استنفورد در حوزه خود ما فلسفه رایگانه. مدخل اندرز دانشنامه ایرانیکا رو شاکد نوشته. البته اون مدخل دو قسمت داره، اندرزهای قبل از اسلام و بعد از اسلام. بعد از اسلام رو مرحوم صفا نوشته. قبل از اسلام رو شاکد نوشته. اونجا میگه در آموزه‌های ایران باستان برخلاف حد وسط ارسطویی، کیفیت شخصیت آدمی فقط بر پایه خوب یا بد، اعتدال یا افراط و تفریط سنجیده نمی شود، بلکه یک دوگانه شخصیتی دیگر نیز وجود دارد. این دوگانه‌ای که الان می خوام بگم تیپیکال ایرانیان، یک مفهوم ناب ایرانیه: فرازاهنگ و آبازاهنگ. فرازاهنگ یعنی پیشرو و متمایل به جلو، آبازاهنگ یعنی پسرو و متمایل به عقب.
که این رو شما دیگر در حد وسط ارسطویی نمیبینید. شاکت تو مقدمه دین کرده ششم هم در توضیح این دوگانه میگه ستون میانی حد وسط در مفهوم ایرانی پیمان یکی نیست، در مفهوم یونانی یکیه، یک فضیلت داریم، ولی در مفهوم ایرانی یکی نیست. در مفهوم ایرانی پیمان فضیلت متناسب با زمان و مردم تغییر میکنه. چقدر زیرکانه. در متون دیگر به عوامل دیگری مثل اوضاع فلک هم در تغییر فضیلت اشاره شده. ببینید شما اون جدول ارسطویی رو بکشید، وسط فضیلت، سمت چپش تفرید که میشه رذیلت، سمت راستش چیه؟ سمت راست فضیلت چیه در جدول ارسطویی؟ افراد، که اون هم شره، رذیلته. پس وسط ما یه فضیلت داریم، اما در مفهوم ایرانی پیمان ما وسط چند تا فضیلت داریم. اون فضیلته بر اساس زمان، مردم، اوضاع فلک تغییر میکنه و این بسیار هوشمندان است. فضیلت متناسب با ساختار وجودی و روانشناختی هر فاعل تعریف میشه. پس ممکنه در مفهوم پیمان ایرانی، نه در حد وسط ارسطویی، چیزی که برای من فضیلته برای شما فضیلت نباشه. الان شما دستاوردهای ژنتیک، نوروساینس رو بررسی کنید، به ما چی میگه؟ میگه بعضیا ژن خیانت دارن، بعضیا ژن خودکشی دارن. یعنی چی؟ یعنی پایبندی به برخی از امور، نکردن برخی از امور ممکنه برای من آسان‌تر باشه، برای شما سخت‌تر باشه، ولی تو یک کار دیگه برای شما آسان‌تر باشه، برای من سخت‌تر باشه. چه زیرکانه مفهوم ناب پیمان که مفهوم ناب ایرانی این رو در نظر گرفته. میگه فضیلت فرد به فرد فرق میکنه، یک چیز ثابت نیست، ستون وسط یک چیز نیست، بنا به ساختار وجودی افراد فرق میکنه. این تعریف از فضیلت با یافته های علوم جدید سازگارتره. اون معمای مشهور ترولی پرابلم حتما یادتونه، در فلسفه اخلاق، در روانشناسی، در نوروساینس. قطاری که می آمد و شما مختار بودید که سویچ بزنید و مسیرش رو تغییر بدید، اون به ما نشون میده شیوه تصمیم گیری در کسانی که قشر پیش پیشانی مغزشون فعاله، یعنی پریفرانتال کورتکس PFC، با شیوه تصمیم گیری در کسانی که امیگدلای مغزشون یعنی بادامک مغزشون فعالتر متفاوت. و در مفهوم ناب ایرانی پیمان فضیلت هر کس بنابر ساختار وجودی و روانشناختیش متفاوت. افزون بر این، فضیلت در زمانهای مختلف برای یک فاعل اخلاقی یکسان نیست و متناسب با تغییر زمان و اوضاع جامعه تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی افزون بر اون تغییر، شما یه تغییر دیگه هم در نظر بگیر. چه تغییری؟ اینکه من چقدر به دیگران بایستی کمک کنم در روزگاری که همه محتاجن فرق میکنه با روزگاری که همه محتاج نیستن و نون سر سفرشونه. میزان کمک به من، کمک من به دیگران رو شرایط جامعه هم تعیین میکنه. چقدر این هوشمندانه است. بعد این فلسفه نیست؟ بعد بایستی خانم جولیا درایور و آقای اسکار فلسفه اخلاق و پیامدگرایی رو برگردونم به موتسه در چین باستان و وقتی من اینا رو براشون بنویسم به من بگن که ما اولین بار این چیزا رو میشنویم؟ واقعا این فلسفه نیست؟ این همه دقت فلسفه نیست؟ آدم به خود میباله از این همه هوشمندی. این که در شرایط جنگ من چقدر بایستی شجاعت داشته باشم و در شرایط صلح فرق میکنه. پس متناسب با زمان و مردم تغییر میکنه. همچنین با اوضاع فلکی هم تغییر میکنه. که دیگه حالا اون رو خیلی توضیح نمیدم. قبلا یادم توضیح دادم. درباره طالع بینی و اینها یه جلسه سخن گفتیم. در درس گفتارهای فلسفی سیاست هست که آرای مختلف رو بررسی می کردیم، التفهیم رو هم بررسی کردیم، این که مثلا صورت فلکی چطور باشه، در تربیع باشیم، این رو در اشعار مولوی هم بررسی کردیم، ز احتراقات و ز تربیع و نحوست برهند. نمی دونم این شعر یادتون هست یا نه. ما نزان محتشمانیم که ساغر گیرند. بیت بعدی یادتونه؟ ما نزان محتشمانیم که ساغر گیرند و نزان مفلسکان که بز لاغر گیرند. ما از آن سوختگانیم که از لذت سوز آب حیوان به هلند و پی آذر گیرند. چون ما از روزن هر خانه که اندر تابیم از ضیا و شب صفتان جمله ره در گیرند. ناامیدان که فلک ساغر ایشان بشکست چو ببینند رخ ما طرب از سر گیرند. آن که زین جرعه کشد جمله جهانش نکشد مگر او را به گلیم از بر ما برگیرند. هر که او گرم شد اینجا نشود قره کس اگرش سرد مزاجان همه در زر گیرند یا همه در بر گیرند. در فرو بند و بده باده که آن وقت رسید زرد رویان تو را که می احمر گیرند. به یکی دست می خالص ایمان نوشند به یکی دست دگر پرچم کافر گیرند. آب ما این به هر جا که به گردد چرخی عود ما این به هر سور که مجمر گیرند. پس این پرده ارزق سنمی محرویست که ز نور رخش انجم همه زیور گیرند. و میرسه به این بیت: ز احتراقات و ز تربیع و نحوست برهند اگر او را سحری گوشه چادر گیرند. تو دورای و دو دلی دل صاف آنها راست که دل خود بهلند و دل دلبر گیرند. خموش ای عقل عطارد که در این مجلس عشق حلقه زهره بیانت همه تسخر گیرند. کاملا اصطلاحات نجومی رو در این شعر میبینید. پس بنابر اوضاع فلک هم گفتیم تغییر میکنه. در این فهرست ها هم فضایل و هم رذایل به دو گروه فراز آهنگ و آواز آهنگ تقسیم میشن. گروه نخست عبارتند از ویژگی های انرژی، سازندگی. انرژی رو که میگم خود شاکت واژه انرژی رو به کار برده، سازندگی و فعالیت خوب یا بد. و گروه دوم عبارت است از ویژگی های مقاومت و کنارگیری. انسان خردمند فضایل هر دو گروه رو با پیمان یعنی با اندازه درست داره و این فضایل از جانب صانع به او بخشیده شدن. همچنین او دو گونه زمان داره. زمان پویا داریم، زمان پایا داریم. زمان پویا اصولا مستلزم فضایل فراز آهنگ. زمان پایا مستلزم فضایل آواز آهنگ. در نتیجه کار درست متناسب با موقعیت‌های گوناگون و مردم متفاوته. دو فهرست از فضایل همراه با رذایل منسوب به اونها وجود داره. این دو فهرست به طور دقیقی با هم مرتبطن. با ترکیب این دو فهرست فهرست جدیدی خواهیم داشت که 4 ستون داره. 2 فضیلت در میان، 2 رذیلت مطابق با اونها در 2 سو. از این رو این روش 3 ستونی نیست که در وسط اون فقط 1 ستون به عنوان حد وسط باشه و 2 سوی آن 2 ستون از رذایل، بلکه 4 ستونیه و در وسط اون 2 فضیلت وجود داره که هر کدومش رذیلت یا افراط خاص خودش رو داره. بنابراین تا زمانی که خلاف این ادعا ثابت بشه، میشه این ساختار رو که در بخشهایی از دینکرد سوم و قسمت B14 دینکرد ششم که الان 10 بندش رو براتون خوندم اومده، یا یک ساختار ایرانی اصیل دونست یا بست ایرانی ساختار ارسطویی که احتمالاً با ادغام مفاهیم ایران باستان در اون انجام شده. این هم از پیمان که مفهوم ناب ایرانی بود و مقایسه اون با حد وسط ارسطویی.